I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، به 16 اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های رو روایت میکنم که برنده معتبرترین جایزه های روزنامه نگاری در دنیا بوده. این اپیزود تو دوران اوج شیوع کرونا تهیه شده و منتشر میشه. روزای سختیه واقعا. کرونا زندگی‌ها رو تحت تأثیر قرار داده و مشکلات خیلی زیادی به وجود آورده. آدمای زیادی به خاطر این ویروس جونشون رو از دست دادن و خیلیای دیگه هم دارن باش مبارزه میکنن. امیدوارم هر چه زودتر این اپیدمی از بین بره و شرایط برگرده به حالت قبل. با توجه به اوضاعی که توش هستیم، تصمیم گرفتم تو این اپیزود یه سری مجموعه گزارشایی رو براتون روایت کنم که شاید تو این روزا شنیدنش به درد بخوره. گزارشا درباره شیوع اپیدمی ویروس ابولا و کنترل و شکست این اپیدمیه که سال 1995 کشور کنگو رو درگیر کرد. البته اون زمان اسم این کشور زئیر بود که بعداً تبدیل شد به جمهوری دموکراتیک کنگو. این گزارش‌ها یه روایت دقیق علمی و خیلی حرفه‌ایه که 25 سال پیش خانم لری گارت نوشته و تقریباً یه ماه به صورت روزانه تو روزنامه نیوزدی منتشر می‌شده. خانم گارت سال 96 واسه این کار ارزشمندش جایزه پولیتسر بهترین روزنامه نگاری تفصیلی رو به دست آورد. تو این روزا که نگرانی از کرونا همه جا رو گرفته، به نظر من شنیدن و خوندن این مقاله‌های تاریخی که یه شرایطی و مثل شرایط امروز دارن توصیف میکنن همچنین خالی از لطف نیست. میتونه کمک کنه بهمون. امیدوار کننده است این که بدونیم اولین بار نیست که بشر دچار همچین مصیبتایی شده و آخرین بار هم نخواهد بود. این که بالاخره هر اپیدمی یه پایانی داره. اینجوری ممکنه یه مقداری از نگرانی ها و استرسامون از بین بره تا بتونیم قوی‌تر و با حال بهتر از این روزا بگذریم. یه توضیحی هم بدم راجع به این اپیزود، چون با اپیزودهای قبلی که تا حالا تو میم شنیدید فرق میکنه. تو مقالای قبلی اکثرا با مقالای بلند سر کار داشتیم، یا یه دونه بود یا نهایتا دیگه دو تا سه تا. ساختار این مقاله هم تقریبا روایی و داستان طور بود، ولی این قسمت 23 تا مجموعه گزارش خبری کوتاه که بین 9 می تا 13 می 1995 منتشر شده و روزانه روند اتفاقاتی که داره میفته رو تعریف میکنه. برای اینکه خط زمانی ماجراها رو هم گم نکنیم، اول هر بخش تاریخ انتشار اون گزارش رو میگم. با اینکه سعی کردم این موضوعات تکراری رو حذف کنم، ولی بازم بعضی از اطلاعاتی که میشنوین ممکنه چند بار تکرار بشن تو روند ماجرا که دیگه اینا رو نمیشد حذف کرد. خیلی از اسما و تاریخان هم دیگه بهشون اشاره نکردم، چون نقش خیلی مهمی تو پیشبرد داستان ما نداشتن. فقط ممکن بود یکم گیج کننده باشه. این اپیزودی که قراره بشنوین یکی از اون اپیزوداییه که خودم خیلی دوستش دارم. فکر میکنم هم آموزنده است هم امید بخش. ولی با این حال بعضی از صحنه‌ها و توصیفات ممکنه برای بعضیا ناراحت کننده باشه. اگه به خاطر شرایط این روزا، اینکه کلی اخبارای مختلف شنیدین و خوندین راجع به همین قضیه کرونا، روحیه حساسی پیدا کردین، شاید بهتر باشه الان این قسمت رو گوش ندین و بذارین برای یه وقت دیگه. امیدوارم این قسمت بتونه یه نقش کوچیکی داشته باشه تو بهتر کردن حالتون. قبل از اینکه بریم و گوش بدیم به اپیزود شکست یک اپیدمی، این حرف حافظ رو فراموش نکنیم که ایام غم نخواهد ماند. نهمه 1995 یه ویروس مرموز و کشنده به سرعت تو کشور کنگو پخش شده، حداقل 56 نفر رو کشته و دولت رو مجبور کرده بخشایی از کشور رو قرنطینه کنه. مقامات مرکز کنترل پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، Center of Disease Control and Prevention یا به اختصار CDC، میگن محتمل ترین گزینه ابولاست. یه بیماری به شدت مصری که میتونه برای 90% مبتلاها کشنده باشه و باعث خونریزی‌های شدید تو بیمارا میشه. تا روز یکشنبه دولت کنگو به سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده 172 مورد بیماری تو شهر کیکویت مشاهده شده. یه شهر تقریباً 600 هزار نفری که تو 400 کیلومتری کینشاسا پایتخت کنگو قرار داره. بین بیمارا 24 نفر از کادر پزشکی هستن، از جمله 4 تا پرستار راهبه ایتالیایی. گزارشایی که از کینشاسا به سازمان بهداشت جهانی رسیده میگه احتمالاً تا الان 2 تا از این راهبه ها جونشون رو از دست دادن. نمونه های بافت و خون چند تا از قربانی های این همگیری دیروز به آزمایشگاه تخصصی پاتوژن CDC تو آتلانتا فرستاده شده که محافظت شده ترین مؤسسه پزشکی تو دنیاست. دانشمندای مؤسسه امید دارن تو کمترین زمان ماهیت دقیق این بیماری رو مشخص کنن. رئیس گروه ویروس‌های خاص تو سازمان بهداشت جهانی میگه اگه این ابولا باشه، یکی از سخت‌ترین انواع این بیماریه. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه همینه وقتی داریم راجع به تهدید بیماری‌های خطرناک حرف میزنیم. ابولا این اواخر توجه عمومی زیادی جلب کرده. موضوع 2 تا کتاب بوده: منطقه داغ نوشته ریچارد پرستون و طاعون آینده که همین خانم لری گرت نوشته، نویسنده همین مجموعه گزارشی که دارین میشنوین. یه فیلم هم از روش ساختن به اسم شیوع یا اوتبریک. ولفانگ پترسون کارگردانیش کرده، داستین هافمن و کوین اسپیسی و مورگان فریمن هم جزو بازیگراشن. شیوع ابولا تا به حال 3 بار دیگه هم اتفاق افتاده. یه بار سال 1976 تو یامبوکوی همین کنگو که 274 نفر رو کشت. دوبارم سالای 1976 و 1972 تو انزارای سودان. تو این اپیدمیا میزان تلفات تو مناطق روستایی و کادر پزشکی بین 70 تا 95 درصد بوده. اطلاعاتی که راجع به این اپیدمی در حال حاضر وجود داره خیلی کمه. سازمان بهداشت جهانی تا همین یک شنبه از قضیه خبر نداشته. مقامات کنگو تو این روز اعلام کردن اپیدمی از 10 آوریل شروع شده، یعنی تقریبا یک ماه پیش. یکی از دلایل تأخیر تو گزارش اپیدمی شرایط جنگی تو کنگو اعلام شده. دلیل دیگه هم این بوده که نمونه‌های ویروس اول به بلژیک فرستاده شده. اما بلژیک دیگه رو آزمایشگاه‌های سطح 4 زیست ایمنی یا بیوسیفتی سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. اینا آزمایشگاهایی هستن که خطرناک‌ترین انواع ویروس‌ها توشون نگهداری میشه. واسه همین بعد از بلژیک نمونه‌ها رو فرستادن به آتلانتا که گفتیم اون آزمایشگاه CDC مرکز کنترل بیماری‌ها اونجا قرار داره. دولت کنگو از جامعه جهانی درخواست کمک کرده و دکتر هیمنم که عضو تیم دانشمندایی بود که سال 1976 رو اپیدمی ابولا تو یامبوکو تحقیق کردن دیشب وارد کنگو شده. CDC هم داره یه تیم از محققاش آماده میکنه که تا 2-3 روز آینده به کنگو اعزام میشه. چالش اصلی الان دسترسی به تجهیزاتیه که دانشمندا باش بتونن با ایمنی کامل تو محیطای آلوده به این ویروس فوق کشنده کار کنن. ویروس ابولا تو دسته فیلو ویروسا طبقه بندی میشه. این ویروسا قشای محافظ مویرگا و رگای خونی رو از بین میبرن و باعث میشن مایعات از دستگاه گردش خون خارج بشن. پیشرفت بیماری دردناکه و معمولاً باعث میشه فرد مبتلا قبل از مرگ دچار جنون یا دیوانگی بشه. اینکه ویروس میتونه در هوا منتشر بشه یا نه یکی از موضوعات پربحث در مورد ابولاست. گرچه بعضی از دانشمندا میگن شواهدی هست که ویروس از طریق هوا منتشر شده، ولی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده حداقل تو آزمایشایی که روی میمونا انجام شده مشخص شده راه اصلی انتشار بیماری از طریق خون و مایعات بدنه. ده می 1995 طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی حمایت از کارگران تو آفریقای مرکزی، شیوع یک ویروس کشنده تو جمهوری کنگو به دومین شهر رسیده. هویت ویروس رسماً اعلام نشده و دانشمندای CDC تو آتلانتا میگن هنوز به طور دقیق شناساییش نکرده. با این حال مقامات دولتی سوئد میگن مقامای آمریکایی بهشون اطلاع دادن اپیدمی این تبع خونریزی دهنده رو یه نژادی از ویروس ابولا به وجود آورده که میتونه تا 90% کشنده باشه. چند تا از مقامای دفتر سازمان بهداشت جهانی تو ژنو که خواستن اسمشون محرمانه بمونه گفتن CDC وجود ویروس تبع ابولا رو تو نمونه‌هایی که واسش فرستاده شده تایید کرده. سازمان مستقل پزشکان بدون مرز اعلام کرده یه تیم از پزشکای اروپایی داوطلب دومین شیوع بیماری مشابه ابولا رو تو شهر موسانگو تایید کردن. این شهر بین کینشاسا و کیکویت قرار گرفته. این سازمان اعلام کرده از 170 مورد مرگی که بعد از شیوع بیماری گزارش شده 30 مورد قطعا در اثر تب خونریزی دهنده از دنیا رفتن. علت 140 تا مرگ دیگه ولی روشن نیست. به نظر میرسه شیوع گسترده بیماری بعد از 10 آوریل اتفاق افتاده، وقتی روش‌های غیر استاندارد ضد عفونی تو اتاق عمل یکی از بیمارستان‌های کاتولیک تو کیکویت باعث انتقال ویروس از بیمار به کادر پزشکی شده. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده از بین کشته شده‌ها 10 نفرشون از اعضای کادر مراقبت‌های پزشکی هستند. 2 تا از قربانی‌ها راهبه پرستارای ایتالیایی هستند و گزارش شده 2 تا پرستار دیگه هم مبتلا شدن که یکیشون به موسانگو منتقل شده. سازمان پزشکان بدون مرز میگه بعد از انتقال این راهبه‌ها به بیمارستان موسانگو حداقل 10 نفرم تو این بیمارستان مبتلا شدن. احتمالاً نماینده‌های این سازمان فردا برمیگردن به دفترشون تو بروکسل و نمونه خون این بیمارا رو هم برای آنالیز با خودشون میبرن. و 3 تا تیم از دانشمندای WHO و CDC هم یا تا الان رسیدن به کنگو یا قرار تو اولین فرصت اعزام بشن. دکتر جوزف مک‌کورمیک تو زمینه ابولا خیلی تجربه داره و تنها دانشمندیه که هر 3 تا اپیدمی قبلی این بیماری رو از نزدیک بررسی کرده. مک‌کورمیک که الان رئیس بخش بیماری‌های واگیردار تو دانشگاه آقاخان کراچیه میگه غیر ممکنه بفهمین ابولا کی و کجا ظهور پیدا میکنه، چون مشخص نیست چه حیوان یا حشره‌ای ناقل ویروسه. تا زمانی که نفهمیم میزبان این ویروس کدوم جانداریه، نمیتونیم وقوع همه‌گیریشو تو انسان پیش بینی کنیم. تنها چیزی که من ازش مطمئن هستم اینه که موارد ابتلای موردی به تب خونریزی دهنده در اثر ابولا همیشه تو این قسمت از آفریقا اتفاق میفته. و چیزی که واضحه اینه که اقدامات بیمارستانی ناایمن و غیر اصولی تو تبدیل این موارد به یه اپیدمی تمام عیار نقش اساسی داره. دلیل شروع هر سه تا اپیدمی قبلی ابولا رو به بهداشت بیمارستانی پایین نسبت میدن، به خصوص استفاده چند باره از سرنگ. مک‌کرمیت میگه دارم بهتون میگم، به چشم خودمون دیدیم اپیدمیایی که فقط به خاطر همین سوزنای لعنتی به وجود اومدن. سال 1999 تو نیجریه شیوع تب لاسا رو داشتیم که یه بیماری خونریزی دهنده مشابهه. دلیلش همین استفاده چند باره از سرنگ بود. یا تو همین پاکستان کلی مورد هپاتیت سی فقط به خاطر سرنگای آلوده به وجود اومد. May 1995. به نظر میرسه اپیدمی ابولا تو کنگو از شهر قرنطینه شده کیکوید حداقل به دو تا مکان دیگه هم سرایت کرد. کیکوید پرجمعیت ترین شهر استان باندوندوه و حدود 6 میلیون نفر تو این استان زندگی میکنن. چندین نفر تو این استان تا حالا در اثر ابولا از بین رفتن، اما گزارش‌ها در مورد تعداد دقیق کشته‌ها متناقضه. دیروز خبرگزاری رویترز گزارش داد مقامات تو کینشاسا پایتخت کنگو دستور دادن کل استان قرنطینه بشه، چون از گسترش بیماری به پایتخت نگران هستند. جمعیت کینشاسا بین 4 تا 6 میلیون نفر تخمین زده میشه. فرماندار کینشاسا گفته اگه بیماری به این شهر برسه یه فاجعه به وجود میاد. به گفته فرماندار سردخونه شهر فقط گنجایش 150 تا جسد رو داره. دکتر دیوید هیمن از سازمان بهداشت جهانی همراه با چند تا از داوطلبای سازمان پزشکان بدون مرز در حال حاضر تو کنگو هستند تا به کنترل گسترش ابولا کمک کنه. تیم کوچیک دکتر هیمن از دیشب با اضافه شدن 3 تا متخصص آمریکایی CDC سازمان کنترل بیماری‌ها کامل‌تر هم شده. سخنگوی سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده سه‌شنبه 20 نفر به خاطر ابولا جونشون رو از دست دادن و 61 نفر دیگه هم در اثر اسهال خونی که یا به وسیله ویروس ابولا یا باکتری شیگلا به وجود اومده از دنیا رفتن. بقیه گزارش‌ها هم میگن بیشتر از 170 مرگ تو کیکوید به ثبت رسیده. با این حال برای مبارزه با این ویروس بیمارستان 350 تخت خوابی کیکوید تخلیه شده و به جز 20 بیماری که آلوده شدن و کارکنایی که در معرض ویروس بودن، بقیه به مراکز درمانی دیگه منتقل شدن. یکی از مسئولای بیمارستان میگه خوشبختانه خیلی زود و به موقع رد پای ویروس رو توی بیمارستان پیدا کردیم و همه رو انتقال دادیم. ما هر اقدامی که لازم باشه انجام میدیم تا روند انتشار بیماری رو کند کنیم. May 1995. چند تا از کارشناسای سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کردن به خاطر شیوع یه بیماری دیگه همزمان با ابولا احتمالاً آمار تلفات این بیماری بیشتر از حد تخمین زده شده. گفته میشه این بیماری که همزمان با ابولا شایع شده در اثر باکتری شیگلا به وجود میاد. هم این باکتری و هم ویروس ابولا باعث به وجود اومدن اسهال خونی میشن و به همین علت چند تا از موارد شیگلا به اشتباه ابولا تشخیص داده شدن. May 1995. با اینکه ویروس ابولایی که در حال حاضر تو کنگو منتشر شده بسیار کشنده است، ولی انتشارش میتونه کنترل بشه، چون توانایی این ویروس تو از بین بردن قربانیاش خیلی بیشتر از تواناییش تو انتقال به افراد جدیده. اکثر دانشمندا اعتقاد دارن هر سه نوع شناخته شده ی این ویروس از طریق تماس با مایعات بدن به خصوص از طریق خون منتقل میشن، نه از راه هوا یا آب یا ارتباطهای معمولی. دکتر مک‌کورمیک که گفتیم پیشتر تنها کسیه که از نزدیک تو هر سه تا شیوع انسانی ابولا در گذشته بوده، میگه من داخل آلونکا و چادرایی بودم پر از مریضایی که داشتن به خاطر این بیماری میمردن. هیچ دستگاه تهویه هوایی هم این جاها نبود، ولی هیچ وقت ابولا نگرفتم. برخلاف دانشمندایی که تو فیلم شیوع نشون داده میشن و دارن با لباسای فضایی طور مریضا رو معاینه میکنن، وسایل حفاظتی دکتر مک‌کورمیک خیلی ساده بودن. یه ماسک جراحی، عینک، یه روپوش کتونی جراحی و یه جفت دستکش پلاستیکی. بنابراین انتشار ابولا میتونه خیلی راحت کنترل بشه. مثل ضد عفونی کردن تجهیزات پزشکی و تماس نداشتن و دست ندادن با کسی که مشکوک به آلودگی به این ویروسه. یه تاجر تو کینشاسا به خبرگزاری آسوشیتد پرس میگه ما باید قبل از اینکه چیزی بخوریم دستامون رو با صابون بشوریم و با خون یا مایعات آدمای دیگه تماس نداشته باشیم. اگرم متوجه علائمی تو خودمون شدیم باید سریع بریم بیمارستان. وقتی کسی آلوده میشه معمولا خیلی سریع مریض میشه، بین 7 تا 10 روز. اگرچه بعضی وقتا علائم بیماری مثل سردرد، اسهال خونی یا تب ممکنه بعد از 2 روز هم ظاهر بشن. به علاوه تو دوره اوج بیماری ویروس خیلی سریع منتقل میشه، چون همونطور که گفتیم پیشتر قشره های حفاظتی مویرگا و رگای خونی تخریب میشن و از هر مجرایی از بدن ممکنه خون بیاد. اما برعکس اپیدمیای قبلی، شیوع این یکی توی شهر بزرگ اتفاق افتاده، نه یه روستای کوچیک، و احتمال اینکه سریع به محیطای پیرامونش منتقل بشه بیشتره. نه واکسنی برای ابولا وجود داره، نه درمانی براش پیدا شده. May 15, 1995 مقامات تو پایتخت کنگو دنبال دو نفری می‌گردن که گفته میشه مظنون به آلودگی به ویروس ابولا هستن. در همین حال وزیر بهداشت کنگو اعلام کرده موارد سرپیچی از قوانین قرنطینه تو بعضی از مناطق شیوع بیماری دیده شده و هشدار داده اگه قرنطینه اجرا نشه کشور تعطیل میشه. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده از 84 مورد شناسایی شده ی ابولا در کنگو تا به حال 77 نفرشون فوت کردن. مقامات تایید کردن احتمالاً تو کیکویت که مرکز شیوع بیماریه حدود 100 نفر دیگه هم تو خونه هاشون از بین رفتن و به همین خاطر به آمار رسمی اضافه نشدن. بیانیه ی WHO میگه مردم میترسن برن بیمارستان چون میدونن اپیدمی از اونجا شروع شده. تو کینشاسا وزارت بهداشت تایید کرده دو نفر که مشکوک به ابتلا به ابولا هستن، یه پرستار و یه قایقران رود کنگو، تحت تعقیب پلیس هستن. میگن پرستاره که تو کیکویت در معرض ابولا بوده به پایتخت فرار کرده و ناپدید شده. خبرها در مورد وضعیت این پرستار متناقضه. بعضیا میگن مریض شده ولی بهبود پیدا کرده. بعضیای دیگه ولی میگن تو خیابونای کینشاسا مرده. در مورد اون قایقران که میگن علائم بیماری رو از خودش نشون داده، شایعه هایی هست که دیشب تو ترمینال مسافری بین شهری کینشاسا دیده شده. یه مقام وزارت بهداشت میگه دیروز مردم تو کیکویت و روستاهای اطراف موانع جاده‌ای رو از بین بردن و قرنطینه رو شکستن و این برای کشور خیلی خطرناکه. ایر فرانس، سابنا و چند تا ایرلاین دیگه هم اعلام کردن برنامه پروازشون به آفریقای مرکزی رو محدود میکنن. سخنگوی وزارت بهداشت از مردم و خبرنگارا خواهش کرده قرنطینه رو رعایت کنن، ولی در عین حال هشدار داده کنترل مرزهای قرنطینه وظیفه پلیسه و اگه قرار باشه اقدامی در این باره صورت بگیره اون اقدام پلیسی و نظامی خواهد بود. به اینکه پلیس وحشت زده کنگو دقیقاً چه اقدامی برای اجرای قرنطینه قرار انجام بده اشاره ای نشده. این اپیدمی در حالی کنگو رو درگیر کرده که کشور در آستانه هرج و مرج. جمعیت بیکار تو خیابونای پایتخت ول می‌گردن، گاهی گدایی می‌کنن، گاهی هم دزدی. تورم اینجا از کنترل خارج شده و ارزش پول به شدت افت کرده. هر یک دلار که تا 4 سال پیش 90 زئیر ارزش داشت امروز به بالای 5000 زئیر رسیده. زئیر واحد پول کنگو بود بین سالهای 1967 تا 97. الان واحد پولشون تبدیل شده به فرانک کنگو. تا الان دانشمندان نمیدونن چرا و چطور ویروس تو کیکویت منتشر شده. گفته میشه اولین مورد بیماری توی تکنیسیان آزمایشگاهی 36 ساله تو بیمارستان کیکویت گزارش شده و بعد از اون 13 نفر دیگه از پرسنل بیمارستان هم که باش در تماس بودن آلوده شدن و اپیدمی شیوع پیدا کرده. ولی کارشناسان میگن واضحه که این تکنیسیان اولین نفر نبوده که تو کیکویت به ابولا مبتلا شده. مشخص شده ایشون هیچ سفر یا فعالیت مشکوکی نداشته. بنابراین نتیجه گیری میشه این میکروب مرگبار رو یه نفر دیگه وارد بیمارستان کرده. با اینکه دانشمندا هنوز نمیدونن اون شخص چه کسی بوده، ولی مشخص شده این تکنیسیان قبل از اینکه مریض بشه از چندین نفر از بیمارای مبتلا به شیگلا نمونه خون گرفته. شیگلا همونطور که گفتیم یه بیماری باکتریایی قویه که باعث اسهال خونی میشه. تو ژانویه پزشکای کیکویت اعلام کرده بودن منطقه تو خطر ابتلا به یه اپیدمی خطرناک شیگلاست و وقتی دیده بودن بعضی از بیمارای شیگلا از درمان آنتیبیوتیک جواب نگرفتن و بهبود پیدا نکردن مسئله رو به متخصصا تو کینشاسا گزارش دادن. عفونت‌های شیگلا معمولاً به راحتی با آنتیبیوتیکا درمان میشن. بنابراین مشخص شده اون بیمارایی که به دارو جواب ندادن مبتلا به ابولا هستن. May 16, 1995. با اینکه تعداد کشته شده های بیماری به 86 نفر رسیده، ولی دیروز خبری منتشر شد که مقداری از نگرانی های عمومی رو کمتر کرد. دو نفری که گفته میشد به ظن ابتلا به ابولا تحت تعقیب هستند، پیدا شدن و گویا آزمایش هاشون منفی بوده و آلوده به ویروس نیستن. ولی با این حال، بعضی از مقامات نسبت به کنترل بیماری یه نگرانی هایی دارن. یکیشون که نمیخواد هویتش فاش بشه میگه برین محله‌های فقیرنشین پایتخت رو ببینین، محله‌ها داره پر میشه از آدمایی که از کیکویت میان، همون شهری که بیماری از اونجا شیوع پیدا کرده و رسما قرنطینه شده. یه دکتر دیگه هم که از ترس اینکه حکومت اذیتش نکنه اسمشو مخفی نگه داشته میگه یه خلبان سوئدی رو معاینه کرده که قرنطینه رو شکسته و چندین بار به کیکویت پرواز کرده. دکتره میگه با اینکه خلبان ابولا نداشته، ولی این نشون میده ادعای دولت که شهر رو قرنطینه کرده یه دروغ بزرگه. در ضمن فروشنده‌های خیابونی هم میگن مشکلی واسه تهیه میوه و سبزیجات از استان باندوندو نداشتن، همون استانی که مرکزش کیکویته و از هفته پیش قرار بوده قرنطینه باشه. توی کنفرانس خبری که دیروز برگزار شد، روزنامه‌نگارای کنگویی برای اولین بار نگرانی‌هایو مطرح کردن که چند روزی بین مردم و همینطور سفارتخونه‌های غربی به وجود اومده. آیا نیروهای متخصص به اندازه کافی تو کیکویت وجود داره و آیا اینا میدونن دارن چیکار میکنن؟ در حال حاضر تیم تحقیقات و پشتیبانی بین‌المللی که تو کیکویت مستقره شامل 10 تا متخصص میشه که تقریبا همشون ویروس شناس و اپیدمیولوژیست هستن. بر اساس منابع اطلاعاتی رده بالای کنگویی، متخصصای سازمان آمریکایی CDC متقاعد شدن تو این شرایط بیشتر وقتشون رو بذارن رو معالجه افراد مبتلا به ابولا و هیچ کدوم از این دانشمندا تخصص بومشناسی جانوری ندارن که از طریقش بتونن بفهمن منبع این میکروب کشنده از کجاست. تو آتلانتا، مدیر شاخه پاتوژنای ویژه CDC میگه به یه تیم بزرگتر و متنوعتر از دانشمندان نیاز داریم که بتونیم همه مسائل مربوط به این بیماری رو بررسی کنیم. از اون طرف، مقامای WHO میگن اپیدمی داره کنترل میشه و نمودار تعداد مبتلاهای جدید به یه تراز ثابت رسیده، یعنی دیگه شیوه سعودی نداره. تا حالا موردی از ابتلا تو کینشاسا گزارش نشده، ولی مقامات میگن موارد جدیدی تو 4 تا از شهرها و روستاهای همسایه به ثبت رسیدن. دیروز پلیس کینشاسا اعلام کرد 2 تا مورد مشکوکی که فراری بودن رو تو پایتخت پیدا کرده. اولی که اون قایقرانه بود و تو وزارت بهداشت معاینه کردن و مشخص شده مبتلا نیست. دومی هم که اون پرستاره بود که از بیمارستان کیکویت فرار کرده بود تحت نظره. میگن یه تبی داشته ولی نمیدونن چی باعث این تب شده. ولی با این حال خبرگزاری فرانسه دیشب اعلام کرد دکترها حدس میزنن علت مریضی این پرستار هسپس و نه ابولا. ۱۷ می ۱۹۹۵. زیر سایبونی از ستاره‌های درخشان داخل یه ساختمون که محاصره شده با انبوهی از بوته‌هایی که میلیون‌ها کرم شبتاب درخشان روشنش کردن، تیم کنترل اپیدمی ابولا مشغول بررسی گزارش‌های مبارزه با این بیماری کشنده است که از دیروز رسیده و داره برای اقداماتی که فردا قرار انجام بشه برنامه ریزی می‌کنه. اما نتایج جمع‌بندی ها خیلی خوشایند نیست. رهبر تیم دکتر هیمن میگه ممکنه یه موج دیگه از بیماری تو راه باشه. تعداد افراد مبتلا هر 3 تا 4 روز داره 4 برابر میشه و الان انتشار بیماری به مکانهای خیلی دورتری از کیکویت هم رسیده. دیروز خیلی از ساکنین کیکویت میگفتن شرایط تو شهر داره بدتر و بدتر میشه، چون مردم فکر میکنن بیمارستانا آلوده هستن و میترسن مراجعه کنن. رئیس بیمارستان عمومی کیکویت میگه تو این شهر هیچ تاکسی منو سوار نمیکنه. تو هیچ جمعی راهمون نمیدن. مردم از کادر پزشکی میترسن. بیمارستان 350 تخت خوابی کیکویت که خیلیا میگن بهترین تو این منطقه است، الان خالی شده و به جز چند تا کادر داوطلب و کارشناسای خارجی که دارن اوضاع قرنطینه رو رصد میکنن، کسی توش نیست. با اینکه اپیدمی ردیفای زیادی به سنگ قبرای گورستان کاتولیک کیکویت اضافه کرده، ولی شهر به تکاپوی خودش ادامه میده و اکثر شهروندا مجبورن به خاطر مسائل اقتصادی و امرار معاش به سبک زندگی نرمالشون برگردن. رئیس جمهور کنگو موبوتو سسه سوکو برای اولین بار بعد از همه‌گیری تو فوریه و رسانه‌ای شدنش تو 10 می درباره بیماری اظهار نظر کرده و گفته نگران مردم کیکویته، ولی قصد نداره از اونجا بازدید کنه چون دکتراش رفتن به اون منطقه رو براش ممنوع کرده. خارج از مقاله بد نیست یه نکته راجع به سسه سوکو بگم براتون که جزو فاسدترین رهبرای آفریقایی تو 2 دهه گذشته بود و حدود 5.5 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور خودش رو اختلاس کرد. ایشون مسئول قتل پاتریس لومونبا هم هست، رهبر استقلال کنگو از استعمار بلژیک. سسه سوکو با کمک یه مأمور نظامی بلژیکی و همراهاش لومونبا رو به قتل رسوندن و بعد از تکه تکه کردن جسدش بقایاشو تو اسید سولفوریک حل کردن. ۲۰ می ۱۹۹۵. زن جوان که تا حد مرگ ترسیده بود، در حالی که مشغول پرستاری از بچهش رو ایوون خونش بود، داستان ماجراهایی رو تعریف کرد که اونو تبدیل کرد به تنها بازماندهی که باید از 16 تا بچه کوچیک مراقبت کنه. تو ماه آوریل خواهرزادش یه عمل سزارین تو بیمارستان عمومی کیکویت انجام داد. 9 روز بعد مرد. چند روز بعد نوزاد خواهرزادش هم از دنیا رفت. بعد از اون مادر خودش که از خواهرزاده مراقبت کرده بود با یه سردرد شدید از مراسم عزاداری برگشت. وقتی رفت بهداری محلی بهیار اونجا معاینش کرد و تشخیص داد رحمش جابجا شده و با دست درستش کرد. هفته بعد هم مادرش و هم بهیاره مرده بودن. اعضای خانواده هم که از این زن روبه موت پرستاری کرده بودن و بعد از مرگ واسه خاک سپاری آمادش کرده بودن، یکی یکی احساس مریضی کردن و پشت سر هم جونشون رو از دست دادن. یعنی پدر و 2 تا خواهرش. همگی علائم مشابهی داشتن. تب بالا، سردرد، تهوع، اسهال، سکسکی‌های طولانی ناشی از اسپاسم دیافراگم و خون ریزی. زن جوان بعدن فهمید همه اینا به خاطر ابولا مردن. ویروس مرموزی که بالای 90% از کسایی که بهش مبتلا میشن و میکشه. چند روز بعد زن جوان دید چند تا دکتر اومدن در خونش و ازش برای تحقیق رو بیماری کمک میخوان. ازش میخواستن اجازه بده نمونه خونش رو بگیرن. جوابش خیلی سریع و قاطع بود. به بازوی خواهرم سوزن زدن. آفواکا. کلمه ای که تو زبون محلی کنگویی یعنی مردن. به مادرم سوزن زدن. آفواکا. پدرم. آفواکا. نه، اجازه نمیدم. کیکویت یه جامعه تقریبا 600 هزار نفری که در واقع چیزی نیست به جز یه روستای بزرگ بدون آب لوله کشی و سیستم فاضلاب و برق عمومی، غرق در ترسه. اینجا مرکز شیوع ابولاست که بر اساس آمارایی که دیروز اعلام شده تا حالا 155 نفر رو مبتلا کرده و 97 نفر رو کشته. آمار دیروز 31 مورد مبتلا و 8 مورد مرگ بیشتر از روز قبله. این جامعه به جز ترس مملو و از خشم هم هست. از همه بیشتر از خبرنگارایی که از گوشه و کنار دنیا جمع شدن اینجا، مزاحم مراسم تشییع جنازه و عزاداری میشن، از مریضا عکاسی میکنن و بدون اجازه تو گزارشاشون از اسم ساکنین استفاده میکنن. این جامعه به جز خشم مملو از شجاعت و از خودگذشتگی هم هست. داوطلبا مرده‌ها رو جمع میکنن و دفنشون میکنن. قبل از اینکه تلاشای بین‌المللی شروع بشه، اینا بدون لباس محافظ و ماسک و دستکش این کارا رو میکردن. الان 3 تا از این داوطلبا خودشون به خاطر ابولا از دنیا رفتن و 4 هم تو بیمارستان عمومی کیکویت داره برای زنده موندن میجنگه. روز با صدای مهیب رعد و برق و بارون موسمی شدید بعدش شروع شد. خیابونای کثیف کیکویت پر از گل و لای شده بودند و تلاشا برای کنترل اپیدمی ابولا تو شهر به مشکل خورده بود. بارون که قطع شد، گرما و رطوبت همه جا رو گرفت و راه‌های خاکی و گل‌آلود شهر رو تبدیل کرد به باتلاقای کثیفی که عبور و مرور توشون تقریبا غیر ممکن بود. این اتفاقا اوضاع و واسه تیم بین‌المللی متخصصایی که داشتن رو ویروس مرموز ابولا کار می‌کردن خیلی سخت کرده بود. با این حال اینا مشغول کار بودن. اجساد رو جمع می‌کردن، از مردم و میمونای آزمایشگاهی نمونه خون می‌گرفتن، مریضایی که دچار خونریزی شده بودن و معالجه می‌کردن و گوشه کنارای جامعه دنبال قربانیای این ویروس می‌گشتن. برنامه واسه قطع چرخه انتشار خیلی ساده بود. ایزوله کردن ویروس از طریق متقاعد کردن مردم به عدم تماس با افراد آلوده و مجهز کردن کادر درمان به تجهیزات ضد عفونت. شب که می شد تیم دانشمندا و دکترها جمع می شدن تو یکی از معدود رستوران های کیکویت، آبجوی خنک پریموس می زدن، استیک گوشت بز تند می خوردن و راجع به اکتشافات اون روزشون صحبت می کرد. مشخص بود که ویروس از طریق تماس با خون و مایعات بدن منتقل میشه، ولی بقیه راه‌های انتشار ناشناخته بود هنوز. یکی از دکترای WHO یه سوال مطرح کرد. اگه ویروس تو چاه یا لیوان آب وجود داشته باشه، آیا استفاده از اون آب خطرناکه؟ کلن چقدر این ویروس سرسخته؟ این جناب دکتر یادش میاد تو شیوع اول ابولا تو سال 1976، نمونه های ویروس از یامبوکوی کنگو تو تیوبای شیشه‌ای معلق در نیتروژن مایع به پاریس فرستاده شدن. دماشون هم دمای اتاق بود، یعنی بین 20 تا 25 درجه. حتی بعد از گذشت چند روز ویروس‌های داخل تیوب همونقدر کشنده باقی مونده بودن که روز اول بودن. بنابراین میشه نتیجه گرفت این ویروس میتونه تو آب دووم بیاره، به خصوص تو گرمای استوایی اینجا. دکتر تامفو مویمبه که رهبر گروه هم بود، نگرانیش رو راجع به ترس مردم از بیمارستان مطرح کرد. به خصوص الان که انتظار یه موج جدید از موارد ابتلایی هم وجود داره. اما هیچ کس نتونست راهکاری برای مقابله با این ترس ارائه بده. به جز اینها، هیچ جوابی هم برای این سوال نبود که اپیدمی چطور وارد کیکویت شده. بعضی از اعضای تیم میگفتن احتمالاً اولین آلودگی به ویروس تو ژانویه اتفاق افتاده و شک داشتن به یه خانواده 6 نفره که همشون مرده بودن. از اونجایی که کسی از این خانواده باقی نمونده بود، دکتر علی خان از اعضای CDC با یه سپین همسایه های اینا دنبال یه سرنخ میگشت. دانشمندا قانع شده بودن ویروس بیشتر از 2 ماه بین گروه‌های مجزا تو جامعه زندگی می‌کرده و تازه اون موقعی شیوعش شناسایی شده که وارد بیمارستان شد. دکترا تو کنگو همون زمان درگیر شیوع شیگلا بودن که گفتیم یه بیماری باکتریاییه که عوارض مشابه ابولا داره. سر همین قضیه ویروس تونسته خودش تو این هرج و مرج گسترش بده و با این فرض غلط که بیمارا دچار شیگلا شدن، افراد بیشتری رو مبتلا کنه. تا اینکه تو هفته اول آوریل کیم فومو، یه تکنسین 36 ساله آزمایشگاهی که گفتیم پیشتر مسئول جمع‌آوری نمونه‌های خونی از بیمارای مشکوک به شیگلا بود، مریض میشه. شکمش ورم میکنه و پزشکا فکر میکنن دلیلش پارگی روده است که به خاطر تیفوس به وجود اومده. دوبار عملش میکنن. بار اول وقتی نتونستن پارگی رو پیدا کنن، آپاندیسش که متورم شده بود و خارج کرد. وقتی دیدن شکم همچنان به شدت ورم داره، عمل دوم رو هم انجام دادن. این بار وقتی شکم رو باز کردن، از دیدن استخر خونی که داخل بدنش بود شوکه شدن. تمام ارگان‌ها به شکل غیر قابل کنترلی خونریزی کرده بودن. کیمفومو مرد و بعد از اون یکی یکی تمام اعضای کادر پزشکی هم که عملش کرده بودن مردن. 4 تا متخصص بیهوشی، 4 تا دکتر جراح، 2 تا پرستار کنگویی و 2 تا راهبه. تا روز 5 می، یعنی وقتی دکتر مویمبه رسید کیکویت تا تحقیقاتش رو درباره مرگا شروع کنه، کادر بیمارستان تو ترس و وحشت بودن. مویمبه میگه یکی از ویروس شناسای دانشگاه کینشاسا خیلی سریع فهمیده بود با چیزی سر و کار داره که خیلی وحشتناکتر از شیوع شیگلاست. میگفت به این آدما کلی آنتی بیوتیک داده شده. اگه شیگلا بود باید حالشون خوب میشد. ولی علائم واسه مویمبه به طرز وحشتناکی آشنا بودن. همچین چیزی رو قبلا دیده بود. سال 1976 تو یامبوکو وقتی عضو تیم تحقیقات رو شیوع اول ابولا بود. یه لیست از علائم تهیه کرد و ارتباط بین پرونده‌های بیمارستان رو بررسی کرد و در نهایت نتونست از این واقعیت فرار کنه که الهه انتقام قدیمی یعنی ابولا بعد از یه غیبت 19 ساله دوباره برگشته به کنگو. 7 می 1995 مویمبه یه پیغام فرستاد به WHO و گفت ابولا برگشته. این بار صدها کیلومتر دورتر از روستای متروکهی که تو سال 1976 خودشو نشون داده بود. مویمبه یه نمودار کشید تا شیوع ویروس رو مدل سازی کنه. تکنسین آزمایشگاه مریض شماره 1 بود، و از اون 12 تا فلش میرسید به کسایی که بعد از درمان اون مبتلا شده بودن. طی 3 روز اخبار تو سراسر دنیا پخش شد و روند متوقف کردن اپیدمی کلید خورد و به سرعت یه تیم متخصص از سراسر دنیا دور هم جمع شدن. سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت کنگو، مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا، انستیتو ملی ویروس شناسی آفریقای جنوبی، پزشکان بدون مرز تو آمستردام و بروکسل و نهایتاً انستیتو پاستور پاریس. به داوطلبای صلیب سرخ کنگویی که تا ماه پیش بدون هیچ امکاناتی داشتن اجساد و دفن می‌کردن، امکانات مناسب مثل ماسک و دستکش و چکمه و روپوش دادن. تاجرای محلی هم تا حالا $10,000 کمک کردن که به مردم آموزش‌های لازم برای حفاظت در برابر ابولا داده بشه. با افرادی که مریض هستن تماس نداشته باشین، اجساد رو نشورید. با این حال کارشناسا میگن هنوز نبرد سختی در پیشه. وقتی توصیه‌های بهداشتی با رسم و رسوم محلی تلاقی پیدا میکنه، معمولاً رسم و رسوم برنده میشن. مثلا یه زن بعد از اینکه طبق سنت خاکسپاری به همسایش کمک کرده و جسد زنشو بشوره ابولا گرفته بود. همسایه خودش هم مبتلا شده بود ولی جز معدود مواردی بود که نجات پیدا کرده بود. ولی با این حال بعد از اینکه زن دومی فوت کرد، شوهرش نتونسته بود خودشو قانع کنه که جسد زنه رو نشوره و واسه تدفین آمادش نکنه. وقتی کامیون صلیب سرخ جسد زنش رو توی یکی از تپه‌های اطراف خاک کرده بود، ازشون به زبون کنگویی پرسیده بود چرا خونه منو با اسپری ضد عفونی کردین؟ اگه ضد عفونی کردن ویروسو میکشه، چرا خودمو اسپری نمیکنین؟ یکی از دانشجوهای پزشکی هم بهش توضیح داده بود اسپری ضد عفونی کننده نمیتونه ویروسایی که تو بدنت رو بکشه. علی‌رغم همه توصیه‌ها، پیدا کردن مرده‌ها و افرادی که در حال مرگ هستن داره سخت‌تر میشه. چون همونطور که گفتیم، اینا از بیمارستان میترسن و خیلی‌هاشون از کیکویت به مناطق روستایی اطراف فرار کردن. یه فروشنده ماهی دودی تو یکی از بازارهای محلی کیکویت میگه نه به بیمارستان اعتقاد داره، نه به دکترایی که دارن رو شیوع تحقیق میکنن. میگه این مریضا همشون مسموم شدن. من نمیدونم کی مسمومشون کرده، ولی این مریضی خیلی یهویی اومده. من این روزا همش دارم واسه شفای اینا دعا میکنم. اگه خاطرتون باشه گفتیم مردم همونطور که از بیمارستانا ترسیدن، از خبرنگارایی هم که از گوشه کنار دنیا اینجا جمع شدن عصبانی هستن. روز جمعه دکتر هیمن و دکتر خان رفتن دم خونه کیم فومو، اون تکنسین آزمایشگاه که گفتیم اولین قربانی شناخته شده ابولا تو بیمارستان بود، که با بیوش حرف بزنن. ولی یه مردی که خودشو برادر زن کیم فومو معرفی کرده بود و عصبانی بود، اومد پیششون و ازشون پرسید واسه چی دنیا داره میگه کیم فومو باعث شروع اپیدمی شده؟ من خودم تو رادیو شنیدم، تو صدای آمریکا و رادیو فرانسه. چرا شما همه تقصیرها رو انداختین گردن کیم فومو؟ هیمن سعی کرد توضیح بده این اخبار نادرسته، ولی خانواده آروم نشدن. عزیزشون تو دنیا بدنام شده بود و اینا هم دیگه نمیخواستن بیشتر همکاری کنن. هیمن با یه حال عصبانی میگه ما از خبرنگارا خواستیم اسم بیمارا رو منتشر نکنن که حریم خصوصی و احترامشون حفظ بشه. اونام گفتن چشم، ولی رفتن و هر کاری دلشون خواست کردن. از اون طرف هم دکتر خان میگه ما اسم قربانی‌ها رو روی دیوار زدیم تا تیم بتونه ارتباط مریضا رو رصد کنه، ولی الان میبینم خبرنگارا اومدن و از لیست ما عکاسی کردن. این کار خیلی اهانت‌آمیزه. دم غروب یکی از روزای هفته پیش یه زن تو جاده روبروی یه کلیسای کاتولیک از حال رفت. همسایه‌ها سر رسیدن و باهاش حرف زدن. فهمیدن از یه روستای 300 متری اومده به اسم موسانگو. شوهرش ابولا گرفته و مرده، روستایی‌ها هم از ترس اینو از روستا بیرون کردن. اومده کیکویت که بره پیش برادر شوهرش، ولی نتونسته خونش رو پیدا کنه، راننده تاکسی هم وسط جاده ولش کرده. یکی از اعضای کلیسا یه بچه رو فرستاد که به صلیب سرخ ماجرا رو اطلاع بده. وقتی کارمندای سبز پوش صلیب سرخ با کامیونشون رسیدن، بعضی از همسایه‌های معترض جلوشون رو گرفتن. یکی از زنا داد میزد هر وقت یکی رو میبرید بیمارستان فوراً میمیره. از کجا معلوم شوهرش رو تو بیمارستان مریض نکرده باشین؟ چرا میخواین ببرینش؟ بذارین همینجا بمونه، ما خودمون مراقبشیم. اگه ببرینش زنده برش نمیگردونی. زن مریض اونقدر ضعیف شده بود که به زحمت میتونست حرف بزنه. بعد از مشاجره های زیاد، وقتی کرمای شبتاب آسمون سیاه رو پر کرده بودن، کارمندای صلیب سرخ تونستن این زن رو سوار کامیونشون کنن و با خودشون ببرن.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
May 21, 1995. تیم بین‌المللی تحقیق رو اپیدمی ابولا خانواده ای رو پیدا کرده که از 12 نفر اعضای خانواده 7 نفرشون در اثر این بیماری از بین رفتن. همگی هم توی بازه زمانی 2 هفته‌ای حوالی کریسمس. دانشمندای WHO میگن اعضای این خانواده عضو فرقه‌ای هستن به اسم شاهدان یهوه. این فرقه گوشتی که خون توش وجود داره نمیخورن. یعنی به عبارتی حیوان رو ذبح میکنن تا خون بدنش کاملا خالی بشه. با اینکه تحقیقات ادامه داره، ولی دانشمندا حدس میزنن ممکنه اعضای خانواده موقعی که داشتن حیوانی که مبتلا به ویروس بوده رو ذبح میکردن با خونش تماس پیدا کردن و آلوده شدن. دانشمندا الان دارن مناطقی از کیکویت رو بررسی میکنن که احتمال داده میشه اعضای خانواده گوشت مصرفیشون رو از اونجا تامین میکردن. تا اینکه بفهمن منبع این ویروس مرگبار چه حیوانی میتونه باشه. یه پازل دیگه ای که محققا الان باش روبرو هستن، سرایت بیماری به خارج از خانواده است. معمولا اعضای این فرقه تماس خیلی محدودی با دنیای بیرون دارن و چرخه بیماری ابولا در اینها یه حلقه بسته بوده و نمیتونستن نقش بزرگی تو گسترش اپیدمی داشته باشن. بنابراین الان تحقیقات متمرکز شده رو نحوه ارتباط فاجعه‌ای که برای این خانواده اتفاق افتاده با بحران بزرگتری که تو کیکویت به وجود اومده. دیروز اپیدمی به نقطه عطف خودش رسید و آمار قربانی‌ها به بیشتر از 100 نفر افزایش پیدا کرد. یه محموله هوایی بزرگم که شامل ماسک صورت و دستکش و لباسای محافظ بود وارد شهر شد. در ضمن دیروز قرنطینه 10 روزه مناطق اطراف کیکویت هم برداشته شد و 250 تا کامیون محموله هاشون رو به مغازه‌های شهر رسوندن. دولت دیروز تایید کرد شنبه محاصره استان باندوندو رو برداشته، چون اجرای قرنطینه تو این مناطق غیر ممکن بوده. May 24, 1995. به نظر میرسه اپیدمی ویروس مرگبار ابولا به آهستگی در حال کند شدنه. شواهد نشون میدن ویروس در حین انتقال به آدمای دیگه داره ضعیف‌تر میشه. با اینکه دانشمندا تو کیکویت هشدار دادن رفتار ویروس غیر قابل پیش‌بینیه، اما با احتیاط ابراز امیدواری میکنن ابولا ممکنه خودشو از بین ببره. ویروس شناسایی که دارن دنبال منشأ شیوع این بیماری میگردن هم امیدوار هستن. اینا در حال حاضر تمرکز کردن رو جنگلای خارج از کیکویت. گفته میشه اولین مورد شیوع بیماری که یک کشاورز بوده و زغال چوب جمع میکرده اینجا کار میکرده. این کشاورز سرپرست همون خانواده‌ای بود که گفتیم عضو فرقه شاهدان یهوه بودن. این جنگل پر از خفاش و موش و موش صحراییه و دانشمندا امیدوارن بتونن حیوان ناقل ابولا رو اینجا پیدا کنن. وقتی دو هفته پیش دکتر هیمن و بقیه تیمای بین المللی اومدن کیکویت، ابولا داشت با یه سرعت وحشتناک زیاد میشد. هر سه روز تقریبا تعداد موارد ابتلا 4 برابر میشد. اما با اینکه این هفته تعداد تلفات بیشتر از 100 مورد شد، آمار جدید روند کاهشی نشون میده. دیروز فقط 2 مورد مرگ و یه تعداد محدود ابتلای جدید گزارش شده. تلاش‌های پیشگیرانه مثل ترغیب مردم به نشستن اجساد قربانی‌ها و تماس نداشتن با مایعات بدن آلوده نقش مهمی تو این زمینه داشته. اما با این حال محققا میگن با انتقال ویروس از افراد بیشتر کشندگیش کمتر میشه. به عنوان مثال اون کشاورزی که تو جنگل زغال چوب جمع میکرد 6 ژانویه مریض شد و همون ماه به دلیل ابتلا تو کیکویت فوت کرد. 7 نفر از 12 نفر عضو خانواده هم که با بدنش تماس داشتن در اثر این بیماری مردن. کسایی که از نسل دوم موارد ابولا تو خانواده مراقبت میکردن هم آلوده شدن و از بین رفتن. اما بعد انتقال ویروس از نسل 4 بیماری متوقف شد. جالب اینه که این اتفاق تو ماه مارس افتاد. یعنی قبل از اینکه دنیا بدونه ابولا تو کیکویت وجود داشته. به نظر میرسه ویروس اون طوری که دانشمندای اینجا میگن خودشو به آتیش کشیده. گذر زمان نشون خواهد داد آیا همچین الگوی مشابهی تو کل کنگو هم خودشو نشون میده یا نه. دانشمندا ولی خوشبین هستن و میگن به نظر میرسه حداقل 3 از مسیرهای انتقال اخیراً متوقف شدن. ویروس شناسا الان توجه ویژه‌ای دارن به این جنگلای انبویی که اون کشاورز جمع کننده زغال چوب توش کار میکرد. یکی از دکترای انستیتو ملی ویروس شناسی تو جوهانسبورگ میگه بررسی دقیق منطقه نشون داده این جنگل عاری از موجودات زنده هستن و پستاندارا مثل میمونا و بزای کوهی تا حد انقراض شکار شدن. اما به جاش منطقه پر شده از خفاش و موش و مار. محققا الان دارن این حیوانا رو میگیرن و خون و بافتشون رو تجزیه و تحلیل میکنن تا بفهمن ویروس ابولا قبل شیوع انسانی کجا زندگی میکرد. احتمال اینکه حشرات میزبان ویروس بوده باشن کمه. منطقه کیکویت پر از انواع و اقسام حشرات مختلف و اگه اینا ابولا رو منتقل کرده بودن این بیماری باید خیلی قبلتر شایع میشد. بعضی از کیکویتیا میمونا و شامپانزه‌های خونگی نگه می‌دارن، ولی تحقیقات دقیق ارتباطی بین حیوانات خونگی و ابولا نشون نداده. اما با نمونه‌گیری‌هایی که از خون بعضی از حیوانات موزی گرفته شده، این احتمال تقویت شده که یه حیوان جونده احتمالاً ناقل اصلی ویروس بوده. تا حالا ثابت شده خیلی از ویروسایی که تب خونریزی دهنده ایجاد می‌کنن، تو بدن خفاشا و موشا وجود داره. یعنی ساده بخوایم بگیم مکانیزم پوشش عروقی اینا طوریه که در برابر خونریزی‌های کنترل نشده ناشی از ویروس کمتر آسیب پذیر هستن. مثلا یه بیماری هست به اسم تب خونریزی دهنده بولیویایی که ویروس ماچوپو باعثش میشه. این ویروس تو بدن موش وحشی زندگی میکنه. تو این چند روز ویروس شناسا دارن نمونه‌های خونی که از خفاش‌های کلیسای جامعه کیکویت به دست آوردن و آنالیز میکنن. اینا آنتیبادی های ابولا رو که از بدن مریضای بهبود یافته گرفتن با یه ماده شیمیایی که نور فلورسنت ساطع میکنه ترکیب میکنن و به نمونه های خون خفاش اضافه میکنن. اگه اینجا ابولا وجود داشته باشه آنتیبادی های فلورسنتی میچسبن به ویروس و یه شکلی به وجود میارن که زیر میکروسکوپ قابل دیدنه. تیم تحقیقات احساس میکنه از هر زمان دیگه‌ای به فهمیدن اینکه چه حیوانی ناقل ابولاست نزدیک‌تر شده و هیچ چیزی به خصوص گرمای کلافه کننده داخل لباسای فوق ایمنی که مجبورن هر روز چندین ساعت توش عرق بریزن نمیتونه مانع رسیدن اینا به هدفشون بشه. May 29, 1995 4 عکس وجود داره که به خوبی زایه‌ای که برای خانواده منگا اتفاق افتاد و نشون میده. همون کشاورزی که تو جنگلای اطراف کیکویت کار میکرد و به خاطر ابتلا به ابولا از دنیا رفت. عکسا واسه مراسم تشییع جنازه یه گاسپارد منگا هستن که تو تابوت چوبیش دراز کشیده و اقوامش دورشو گرفتن و سوگواری میکنن. ببه منگا کوچیکترین بچه‌شون مایکل جکسون منگای 2 ساله رو بغل کرده و داره بالای جنازه شوهرش گریه میکنه. فیلموند نسکه هم یه گوشه نشسته. برادر گاسپارد که چند سال پیش انقدر از تغییر مذهب گاسپارد و عضویتش تو فرقه شاهدان یهوه عصبانی شده بود که فامیلیشو تغییر داد. مری خوزه زن فیلموند هم سرشو گذاشته رو شونه شوهرشو بغض کرده. طبق یه آیین کنگویی کسایی که به تابوت نزدیک هستن دستشونو گذاشتن رو بدن گاسپارد. نشونه آخرین خداحافظی با کسی که یه پدر، برادر، شوهر و پسر سختگوش و عزیز بود. هفته پیش پیر منگا، برادر کوچیکتر گاسپارد که 26 سالشه، این عکس‌ها رو نشون یه دکتر خارجی داد که عضو گروهی از متخصصای بین المللی هستن که اومدن اینجا تا دنبال مبدا شیوع ابولای مرگبار تو کنگو بگرد. پیر با یه خودکار میزنه رو چهره دونه دونه آدمای توی عکس و به فرانسوی میگه این مرده، اینم مرده، اینم فوت کرده. حرفش که تموم میشه به عکس تقریبا نصف آدمای توی مراسم اشاره کرده. عکسای خانواده منگا فقط یادآور زایعه‌ای که برای اینا اتفاق افتاده نیستن. نشون میدن چطور یه زایعه شخصی میتونه تبدیل بشه به یه اپیدمی عمومی که تا قبل از کنترل شدنش تو هفته گذشته جون بیشتر از 120 نفر رو گرفت. گاسپارد منگا احتمالاً اولین انسانی بوده که تو کیکویت به ابولا مبتلا شده و مراسم تشییع جنازه‌اش کمک کرده که ویروس تو کل شهر پخش بشه. تا حالا 4 تا چرخه اصلی انتقال تو کنگو شناسایی شده و چرخه منگا قدیمی ترینشونه. از 23 نفری که عضو خانواده و فامیلای منگا بودن، 13 نفرشون بین 6 ژانویه و 9 مارس ابولا گرفتن و فوت کردن. 4 نفر از اینا هم تو بیمارستان عمومی کیکویت مردن. این یعنی ویروس بیشتر از 2 ماه تو بیمارستان مخفی شده بوده و با باکتری شیگلا اشتباه گرفته می شده. تا اینکه اواسط آوریل، وقتی روی کیم فومو، همون تکنیسیان آزمایشگاه عمل جراحی شده، ویروس بین دکترا و پرستارا هم پخش شده. اگه منگا اولین نفری بوده که مبتلا شده، احتمالاً بیماری رو از حیوانی که ویروس رو معمولاً تو بدنش داشته گرفته. و این یعنی جستجوی 19 ساله واسه پیدا کردن منبع ابولا به زودی تموم خواهد شد. اما حتی اگه مشخص بشه منگا بیماری رو از یه انسان دیگه گرفته که به گفته دکترا احتمالش وجود داره، بازم فهمیدن اون چیزی که به سر خانواده منگا اومده میتونه حقایق زیادی رو در مورد این ویروس مرگبار روشن کنه. اما هنوز سوالات زیادی مطرحه. بجز تماس با خون و مایعات بدن، آیا راه دیگه‌ای هم برای انتقال بیماری وجود داره؟ چه تغییراتی تو ویروس به وجود میاد وقتی از یه نفر به نفر دیگه‌ای منتقل میشه؟ پیدا کردن جواب این سوالا میتونه از به وجود اومدن اپیدمی‌های مشابه تو آینده جلوگیری کنه. اما فقط دکترها نیستن که میخوان جواب این سوالا رو بدونن. پیر منگا و پدرش که یه روستایی نحیف و ساده دله و قیافش خیلی پیرتر از یه آدم 65 سال است، هم امید دارن بفهمن چی شده که همچین تراژدی سر خانوادهشون اومده. یه هفته قبل پیر منگا قبول کرد گروه پزشکا رو ببره به روستایی که خانواده برادرش زندگی کردن و اونجا مردن تا تحقیقات بیشتری انجام بشه. سفر اینا احتمالاً 2 روز طول میکشه و نزدیک 400 کیلومتر رو تو جاده‌های کثیف روستایی شامل میشه. دانشمندان قرار دنبال سرنخ‌های جدید بگردن، کیسای مشکوک به ابولا رو پیدا کنن و بفهمن خاندان منگا بعد از تشییع جنازه کجاها رفتن و احتمالاً چه کسایی رو مبتلا کردن. خلاصه اتفاقاتی که تا حالا افتاده اینه: گاسپارد منگا بعد از یه هفته نشون دادن علائم بیماری روز 13 ژانویه تو بیمارستان عمومی کیکویت مرد. زنش و پسر بزرگش و برادرش فیلموند چند هفته بعد از شستشوی جسد گاسپارد از دنیا رفتن. دختر 19 ساله فیلموند که تو دوران بیماری از پدرش مراقبت میکرد هم جونش رو از دست داد. تو همه موارد به خانواده گفتن علت مرگ باکتری شیگلا بوده که میدونیم علائم مشابه داره و هر سال هزاران آفریقایی رو از پا در میاره. دو ماه بعد که اپیدمی ابولا بیمارستانو برداشت، بازم هیچ کس، حتی دکترایی که 4 تا از اعضای خانواده رو ویزیت کرده بودن، متوجه ارتباط منگاها و ابولا نشدن. این ارتباط میتونست بیشتر از این مخفی بمونه تا اینکه سر و کله یه دانشجوی حسابداری پیدا شد به اسم کاتشونگا. کاتشونگا تو محله‌ای زندگی میکرد که نزدیک خونه پیر منگا بود و تو ژانویه و فوریه دیده بود مرتب از خونه اینا صدای عزاداری میاد و اعضای خانواده پشت سر هم از دنیا میرن. بعدن که اپیدمی شیوع پیدا کرد، کاتشونگا یکی از 40 دانشجویی بود که تیم امداد بین المللی استخدام کردن و آموزششون دادن تا برن تو جامعه و راجع به بیماری اطلاع رسانی کنن. تا اینکه این 3 هفته پیش رفت سمت خونه پیر منگا و ازش راجع به مریضی خانوادش پرسید و اون موقع بود که فهمید اینا به ابولا مبتلا شده. حالا کاتشونگا و یه پزشک بلژیکی به اسم کل بوندرز دارن تلاش میکنن بفهمن چرخه انتقال منگا چقدر گسترده شده. کل بوندرز 46 ساله 2 هفته پیش برای اولین بار از طریق یکی از همکارای بلژیکیش راجع به شیوع ابولا تو کنگو شنید. چند وقتی بود داشت تو آفریقا رو ایدز تحقیق میکرد، ولی اون روزا دل و دماغ حسابی نداشت. چند روز پیش یکی از همکارای پزشکش از دنیا رفته بود و 3 ماه قبل‌تر هم پدر خانومش رو از دست داده بود. میگه خبر رو که شنیدم گفتم اوه ابولا، من هستم. میخوام کمک کنم. میدونستم آدمای زیادی هستن که ابولا براشون جذابه. اون موقع یه جور رقابت چک گرفته بود بین دکترها و محققا. همه میخواستن هر چقدر زودتر که شده برن کیک بیت. کل بوندرز اما بعد از این که اون چیزایی که تو این مدت دیده رو تعریف میکنه، بغض گلوشو میگیره و به سختی میتونه جمله آخرشو بگه. حالم اصلا خوب نیست. از 14 می که ایشون وارد کیکویت شد، شد مسئول اورژانس بیمارستان. وقتی بدنای خونریزی کرده بیمارا رو پشت سر هم می آوردن، مجبور شد با ترسای شخصیش مبارزه کنه و ماسک و روپوش و دستکش بپوشه و بره مریضا رو معاینه کنه. دکترا و پرستارای کنگویی که واسش کار میکردن از سال 1991 حقوق نگرفته بودن. یعنی زمانی که دولت با یک کودتای نظامی سرنگون شد. تقریبا هیچ ابزار ضروری و ابتدایی پزشکی تو بیمارستان عمومی کیکویت وجود نداشت. از سرنگای استریل و تختای قابل شستشو گرفته تا آب تمیز و برق. کل بوندرز میگه 6 تا از پرستارای اورژانس ابولا گرفتن و مردن و خیره میشه به یه نقطه نامعلوم تو آسمون. من التماس کردم به WHO که تو رو خدا ازمون محافظت کنید، ولی حتی هنوزم هیچ حفاظت درست و درمونی نداریم. من هر کاری که میتونستم کردم، هر کاری، ولی هنوزم احساس میکنم حال روحیم اصلا خوب نیست. اینجا یه مقاله نویسنده یه توضیحات مفصلی میده راجع به سفر کل بوندرز و تیم همراهش به روستاهای اطراف کیکویت که به نحوی تو ارتباط با اعضای خانواده منگا بودن و دونه دونه بررسی میکنه ویروس چطور بین اینا پخش شده. این قسمت پر از اسم و تاریخ و جزئیات اتفاقاتی که برای اعضای فامیل افتاده. واسه همین اگه اجازه بدین از این قسمت میگذرم، چون ممکنه یه مقدار خسته کننده و طولانی باشه. نتیجه تحقیقاتی که اینا کردن ولی به طور خلاصه این بود که تو این روستاهایی که اعضای فامیل رفت آمد داشتن، هیچ وقت دایره قربانیای ابولا از اعضای فامیل به بیرون درز نکرده. یعنی بجز اقوام نزدیک، گزارشی از ابتلا به ویروس تو غریبه‌ها وجود نداره. این اکتشافات دانشمندا رو به این نتیجه رسوند که به نظر میرسه ویروس تو دور اول انتشارش سخت‌ترین ضربه رو میزنه و به شدت قویه، ولی در گذر زمان قدرت شیوع و آسیب رسانیش کمتر میشه و در نهایت خودش رو از بین میبره. مشابه این اتفاق تو 3 تا اپیدمی قبلی ابولا در دهه 70 هم افتاد. اونجا هم ویروس اول خیلی شدید و پرقدرت حملهش رو شروع کرد، ولی بعد از چند ماه به تدریج محو شد. یکی از بیولوژیستایی که تو کیکویت دنبال منابع طبیعی ویروس ابولا میگردن میگه این قضیه نشون میده ابولا ویروسیه که به ندرت انسانو آلوده میکنه. بنابراین وقتی این کارو میکنه باید قدرت آسیب رسانیشو کم کنه تا بتونه با شرایط میزبان انسانیش وفق پیدا بکنه. اگه ویروس همونقدر کشنده بمونه تمام میزبانا رو میکشه و در نتیجه شانس کمتری داره که خودش هم زنده بمونه و تکثیر بشه. بنابراین تمایل ویروسا به این نیست که تمام میزبانای خودشونو از بین ببره. وسطای ظهر بود که یه کامیون خردلی رنگ آروم به تپه نزدیک شد که 6 متر طول و 3 متر عرض و 4.5 متر عمق داشت. پشت کامیون 7 نفر ایستاده بودن که مثل هم لباس پوشیده بودن. کلاه ایمنی سفید، عینک و ماسک محافظ، روپوش بلند سبز، دستکش پلاستیکی و چکمه‌های صنعتی سیاه. وقتی کامیون و آدمای پشتش نزدیک شدن، میشد آرم صلیب سرخ رو رو کلاه‌ها و بدنه کامیون تشخیص داد. و در نهایت هم مشخص شد محموله اینا چیه. 6 تا جسد پیچیده شده تو پارچه های سفید رنگ. تو این چند هفته داوطلبای صلیب سرخ مشابه این خاکسپاری رو هر روز انجام میدادن. داوطلبایی که وقتی اپیدمی شروع شد هم جسدا رو دفن میکردن، ولی بدون تجهیزات ایمنی، بدون اطلاع دقیق از بیماری که درگیرش بودن و برخلاف میل خیلی از خانواده های قربانی ها. با این وجود داوطلبا دست به همچین کاری می‌زدن چون هم می‌دونستن جامعهشون هنوز ناتوان از درک کامل نفرینی که به شهر نازل شده و هم اینکه برای مبارزه با این ویروس پاسخ‌ها و اقدامات جدید و به روز مورد نیازه. دبیر کل جمعیت صلیب سرخ محلی که از یک کلاس مدرسه به عنوان دفتر کارش استفاده می‌کنه میگه این آدما به میل خودشون داوطلب شدن که این کارا رو بکنن. هیچ کسی از دولت یا جاهای دیگه مجبورشون نکرده. اینا میخوان جونشون رو فدای بقیه بکنن و واقعا هم این کارو کردن. تا 26 می 4 نفر از 98 داوطلبی که مسئول دفن اجساد بودن جونشون رو از دست دادن. مسئولای محلی ولی میگن هنوز 350 تا داوطلب دیگه از مردم کیکویت هستن که تو لیست انتظارن تا به اعضای خسته کادر درمان کمک کنن. شهردار کیکویت میگه ما نه توان پرداخت دستمزد به اینا رو داریم و نه منابعی داریم که مریضا رو ببریم بیمارستان یا اجساد رو دفن کنیم. دولت هیچ چیزی نداره به معنی واقعی کلمه هیچ. واسه همین از بقیه کشورها خواستیم بهمون کمک کنن. مردم ما رنج میکشن و ما پولی نداریم بهشون کمک کنیم. به عنوان مسئول شهر به همه گفتم در مورد بیماری اطلاع رسانی کنن تا مردم متوجه بشن. دقت کنن و به حرفای پزشکا گوش بدن. این کار البته تو این وضعیتی که دسترسی به رادیو و تلویزیون و تلفن نداریم سخته. برای اطلاع رسانی مجبوریم تک تک بریم در خونه ها. مسئولیت این کار هم افتاده گردن داوطلبای صلیب سرخ. هر روز صبح ساعت 7 رهبرای داوطلبا توی کلاس مدرسه جمع میشن و کارهای اون روزشون رو مرور میکنن. لیست اجسادی که باید از خونه ها جمع آوری بشن، همسایه‌ای که باید در مورد ابولا آموزش ببینن و بقیه کارهای روزانه. وقتی یه خبرنگار از اعضای گروه میپرسه واسه چی حاضرن همچین ریسکایی رو قبول کنن، جوابای محکم و قاطعانه ای میشنوه. چند نفر همزمان میگن این خواست خداست. یکی میگه ما که دولتی نداریم، اگه ما انجامش ندیم کی میخواد انجام بده؟ مردم کیکویت باید خودشون کارو دست بگیرن، کس دیگه ای کاری واسه شون نمیکنه. یه نفر دیگه میگه باعث افتخار منه که این مسئولیتو قبول کنم. اگه این خواست خداست من آمادم که بمیرم. در همین حال مسئولای دولتی میگن تا حالا اینا کمک‌های خیلی کمی از جامعه جهانی دریافت کردن. دبیر صلیب سرخ محلی میگه بعضی از اعضا ماشینا و دوچرخه‌هاشون هم واسه کمک رسانی آوردن. بعضیا هم پول بنزین عملیات ماشینای امداد رسانی رو از جیب خودشون میدن. هیچ کمکی به ما نرسیده. کاش میشد صلیب سرخ آمریکا وضعیت ما رو میدید. ما فوراً به پول و منابع احتیاج داریم. روز جمعه یه مقام مسئول تو فدراسیون جهانی صلیب سرخ گفت گروه اینا شروع کرده به ارسال پول به منطقه تا برای داوطلبا غذا تهیه بشه. نماینده‌های صلیب سرخ آمریکا هم گفتن تجهیزات حفاظتی بیشتری میفرستن و قول یه کمک 10,000 دلاری هم دادن. این کمک‌ها قراره تا آخر این هفته به کنگو ارسال بشه. CMA 1995. بعد از حدود 3 هفته سخت بالاخره لبخند نشست رو لبای دکتر هیمن و قیافه خشک همیشگیش رو عوض کرد. یه قورت از لیوان آبجوی سرد پریموسش خورد و با رضایت گفت موفق شدیم. ما این ویروس رو شکست دادیم. این اولین باری بود که هیمن بعد از اومدن به کنگو به عنوان نماینده WHO داشت الکل می‌خورد. روزی که وارد کنگو شده بود یعنی 10 می، کسایی که دیده بودنش میگفتن صورتش مثل یه ماسک بیروح و خسته بود. ماسکی که الان خودش اعتراف میکنه ترس بی حد و حصرش رو پوشونده. وقتی رسیده اینجا و شده مسئول بیمارستانی که مرکز شیوع ویروسیه که خیلی از کشورها تو دنیا توان مقابله باهاش رو ندارن. دکتر هیمن وقتی رسید بیمارستان قرار شد با 2 تا از همکارای دیگه‌اش سرپرستی عملیات مبارزه با اپیدمی رو به عهده بگیرن. مارک ژنیوفسکی که چون فامیلش سخته از این به بعد بهش میگیم مارک و دکتر مایومبه که پیشتر راجبش صحبت کرده بودیم. این سه تا بهترین اشخاص واسه این کار بودن. دکتر هیمن متخصص همگیرشناسی یا اپیدمیولوژیست بود. تو CDC آموزش دیده بود، همون مرکز کنترل بیماری‌ها. مایومبه هم یه ویروسشناس مجرب بود تو دانشگاه کینشاسا. هر دوی اینا عضو تیم پزشکی بودن که سال 1976 با شیوع ابولا تو کنگو مبارزه کرده بودن. مارک هم یه کارشناس فنی آمریکایی بود که 19 سال تو دهه 60 و 70 تو کنگو در زمینه مبارزه با آبله کار کرده بود. هر ستای اینا میدونستن تو کنگو مشکلات اساسی زیادی هست، ولی با چیزی که از کنگو دهه 70 یادشون بود میدیدن که اوضاع اون زمان بدتر از اینم بوده. چیزی که اینا در بد و ورودشون به بیمارستان عمومی کیکویت یعنی کانون شیوع اپیدمی دیدن خیلی وحشتناکتر از اون چیزی بود که قبل از پروازشون از ژنو تصور میکردن. هیمن میگه هفته پیش همه جا پر خون بود. رو ملافه ها، کف زمین، دیوارا، اسهال و استفراغ همه جا رو گرفته بود. همه ی بخشا پر ابولا بود. بیمارای غیر ابولایی و خانواده هاشون سرگردون بودن. همه چیز و همه جا ناقل بیماری بود. آدمای زیادی از بین رفتن. از اواسط ژانویه تا آخر می ویروس ابولا 160 نفر رو تو کنگو درگیر کرد و جون 121 نفر رو گرفت. اپیدمی تو کشوری به وجود اومده بود که ابتدایی ترین زیرساختاش مثل آب و فاضلاب و برق به خاطر درگیری‌های داخلی آسیب دیده بودن. وقتی هیمن و مارک روز 10 می وارد بیمارستان شدن، آب لوله کشی قطع بود و برق هم قطع و وصل می‌شد. و هیچ جنراتوری وجود نداشت. ملافه نبود. فقط چند تا از تخت و دوشک داشتن. بیشتر مریضا ترجیح میدادن رو زمین بخوابن و لکه های خونشون میریخت کف راهروها و اتاقا. کادر بیمارستان که همشون کارمند دولت بودن 4 سال بود که حقوق نگرفته بودن و همشون شغلای دوم عجیب غریب داشتن. وسایلی که از بیمارستان میپیچوندن و میفروختن یا راه های دیگهی بلد بودن که خانواده ها و مریضاشون رو تیغ بزنن و هزینه های خورد و خوراک خودشون و خانوادهشون رو تأمین کنن. هیمن میگه اوضاع خیلی سورئال بود. همه قبرها پر شده بود. آدم ها میمردن و زن ها زجه میزدن. داوطلبای صلیب سرخ مطلقاً هیچ وسایل محافظتی نداشتن. تنها چیزی که وجود داشت این نیت خوبی بود که دکترها و پرستارا داشتن. باور نکردنی بود این نیت خوب. ما وقتی رسیدیم اینجا دیدیم اوضاع با اپیدمی 19 سال پیش یامبوکو خیلی فرق میکنه. اون زمان وقتی رسیدیم اپیدمی تموم شده بود تقریبا، ولی الان وسطش بودیم، تو اوجش. اینا روز اول نشستن تا تجربهشون رو با استراتژی که هیمن بهش میگفت هدف شماره 1 تلفیق کنن، متوقف کردن اپیدمی. دکتر مایمبه کنگویی یه جورایی تبدیل شد به محور همه تلاشای بین المللی تو کیکویت. تا تلاشایی که باعث شد یه جماعتی از متخصصای بیماری‌های عفونی از همه دنیا دور هم جمع بشن. خیلی‌هاشون همدیگه رو می‌شناختن و تجربه شرایط مشابه رو داشتن. بنابراین راحت می‌تونستن با وضعیت جدید کنار بیان و با تمام قوا اونجا کار کنن. مایمبه می‌خواست واسه رصد کردن موارد ابتلا یه نظارت نامحسوس رو تمام بیمارستان‌ها و کلینیک‌های محلی انجام بشه. می‌خواست تمام درمان‌های غیر ابولایی تو بیمارستان عمومی کیکویت متوقف بشه و یه سیستم ایزولاسیون بهداشتی واسه مبتلای ابولا راه بیفته. درخواست داد تو کیکویت و روستاهای اطراف برنامه‌های نظارتی فعال‌تر بشن تا موارد مصری رو بررسی کنن. می‌خواست بفهمه ویروس چطوری منتقل شده. می‌خواست سیستم بهداشتی پیشرفته‌تر شه و آموزش عمومی به وجود بیاد تا روند رشد ویروس متوقف بشه. یه دلیل دیگه هم وجود داشت که مایمبه رو تبدیل می‌کرد به موجه‌ترین آدم واسه رهبری. اینکه در واقع ایشون اولین کسی بود که زنگ خطر رو تو دنیا به صدا درآورد و با توجه به وخامت شرایط درخواست کمک تخصصی و علمی کرد از تیمای پزشکی و دانشمندای کل دنیا. مایمبه اولین کسی بود که اومده بود کیکویتو به شیوع ابولا شک کرده بود. اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتیم نمونه‌های خون مریضا واسه بررسی اول رفت بلژیک، بعد از اون رفت آتلانتا که مرکز کنترل بیماری‌ها بررسیش کنه. پشت صحنه همه این اتفاقا دکتر مایمبه بود. ایشون از اواسط آوریل اومده بود کیکویت و کارا رو داشت انجام میداد. تقریبا دو سه هفته بعد بود که شیوع ابولا تو کیکویت رسما تو سازمان‌های بین‌المللی تایید شد. بعد اون بود که دکتر هیمن و بقیه متخصصای داوطلب کم کم وارد شهر کنگو شدن. از جمله خانم دکتر باربارا کریستینز از سازمان پزشکان بدون مرز. وظیفه دکتر کریستینز این بود که هرج و مرج رو تو بیمارستان کیکویت سر و سامون بده. ایشون چون تجربه فرماندهی تو شرایط وحشت زده پزشکی مثل اردوگاه‌های پناهندگی رواندا رو داشت، میتونست تصمیم گیری‌های سریع بکنه. کریستینز به یکی از خبرنگارا گفته بود وقتی رسیدیم دیدیم وضع بیمارستان افتضاحه و وضع مریضا از اونم بدتره. کادر پزشکی تجهیزات محافظتی نداشتن و بابت اینکه جونشون رو به خطر میندازن هیچ پولی نمیگرفتن. این شد که ما تمرکزمون رو گذاشتیم رو بهداشت بیمارستان و درست کردن یه محیط ایزوله. روز پنجشنبه 11 می افراد کریستینز شروع کردن به درست کردن سیستم لوله‌کشی قدیمی آب بیمارستان. ولی وقتی دیدن همه لوله‌ها زنگ زده و گرفته منصرف شدن از ادامه کار. به جاش یه سیستم پلاستیکی جمع‌آوری و تصفیه آب بارون درست کردن و با یه دیوار پلاستیکی پیش ساخته بیمارای ابولایی رو ایزوله کردن. به کادر بیمارستان هم ماسک و دستکش دادن. تا جمعه شب ولی کریستینز تصمیم گرفت کمک بیشتری بگیره. تیمش صبح شنبه رو صرف لیست کردن وسایل ضروری کردن و با تلفن ماهواره‌ای لیست وسایل مورد نیاز رو به بروکسل اعلام کرد. با این حال تا 26 روز تنها چیزی که تیم پزشکی و داوطلبای کنگویی داشتن از خودگذشتگی و فداکاری بود، چون تجهیزاتی که می‌خواستن تا 27 می نرسید. کریستینز اما یه چیز بیشتر داشت، پول. علی‌رغم ریسک بالایی که وجود داشت، تیم کریستینز تصمیم گرفت واسه اینکه انگیزه بیشتری ایجاد کنه به کادر بیمارستان حقوق بده. همینطور که تیم کریستینز بیوقفه کار می‌کرد، هیمن و مایمبه و همکاراشون هم دانشجوها رو جمع کرده بودن و بهشون تکنیکای نظارت فعال آموزش میدادن. تیمای دانشجویی سازماندهی شده بودن تا برن تو شهر و همه مواردی که مشکوک به علائم ابولا بودن رو پیدا کنن. کاتشونگا، همون دانشجوی حسابداری که گفتیم خانواده اولین زنجیره احتمالی انتقال رو کشف کرده بودم، تو همین تیم بود. از اینجا به بعد اعضای تیم بین‌المللی به سرعت زیاد میشن و بیشتر از 30 تا متخصص از اروپا و آفریقا و آمریکا بهشون اضافه میشن و هر ورودی جدید به یه تیم مناسب اختصاص پیدا میکنه. 20 می هیمن یه تماس ماهواره‌ای با ژنو گرفت و گفت نگران یه موج جدید از بیماریه، موج چهارم، که اگه جامعه پزشکی به تلاشش به همین شکل ادامه نده ممکنه به وجود بیاد و همه ای کارهایی که تا حالا شده رو بی اثر کنه. بعد از این تماس یه تیم از پزشکای سوئدی خیلی زود اعزام شدن تا کنار کادری که دارن کار میکنن مشغول شن یا جای کسایی رو بگیرن که دیگه نمیتونن ادامه بدن. بالاخره روز 27 می درست چند ساعت بعد از اینکه دکتر هیمن کیکویتو به مقصد ژنو ترک کرد، یه هواپیمای نظامی بزرگ تجهیزات مورد نیاز تیم سوئدی رو با خودش آورد به فرودگاه این شهر. دیروز دکتر هیمن یه کنفرانس مطبوعاتی تو ژنو برگزار کرد و به خبرنگارا گفت اپیدمی بیماری تموم شده. تعداد مبتلا به کمتر از 205 نفر رسیده و 135 نفر هم فوت کردن که توی روزهای آینده بیشتر هم میشه. ولی این افزایش به معنی تعداد مبتلای جدید تو کیکویت و روستاهای اطراف نیست. این موارد به ژانویه برمیگردن و دانشمندا اینا رو از طریق بررسی سوابق بیمارستانا و مصاحبه‌های خانوادگی پیدا کردن. با این حال نماینده WHO تو کنگو میگه مبتلاها همه جا هستن. اینجا سیستمی که اپیدمیا رو گزارش میده خوب نیست. مردم خوب آموزش دادن اما اینا ابزار ارتباطی ندارن. اگه اطلاعات نداشته باشی موقعی مطلع میشی که اولین نفر گرفته باشه و اون موقع خیلی دیره. دانشمندا و دکترا تهدیدی که تو کیکویت بود و شکست دادن. اما شاید هنوز تهدیدهای دیگه ای تو جنگل مخفی باشه. بیماریایی که ممکنه هر موقعی برگرده طوری که کسی متوجهش نشه. خب مجموعه گزارش‌های خانم گرت درباره ابولا اینجا تموم میشه. البته چند تا گزارش دیگه هم نوشتیشون چند روز بعد که یه جورایی مکمل این گزارش‌ها بود. اونا رو هم ترجمه کردیم و به عنوان اطلاعات تکمیلی منتشرش میکنیم. تو اکانت ویرگول میذارم و وقتی آماده شد تو شبکه‌های اجتماعی خبرش رو بهتون میدم. از سال 95 یعنی 25 سال پیش که این گزارش‌ها منتشر شد تا به امروز متاسفانه چندین بار دیگه هم از این اپیدمیای ابولا تو دنیا به وجود اومده که دوتاش خیلی بزرگتر و جدیتر هم بودن. بزرگترین اپیدمی بین سالهای 2013 تا 2016 اتفاق افتاد. نزدیک 29 هزار نفر مبتلا شدن و بیشتر از 11 هزار نفر هم از بین رفتن. مرکز این اپیدمی هم کشورهای سیرالئون و لیبریا و غنا بود. دومین اپیدمی بزرگ هم از نظر گستردگی از سال 2018 شروع شده و همچنان هم ادامه داره که تو همین کنگو اتفاق افتاده و تا حالا بیشتر از 2000 نفر در اثرش کشته شده. البته خبر خوب اینه که واکسن ابولا ساخته شده و اولین نمونهش تو سال 2009 تو آمریکا به تایید رسیده. بقیه ی انواع واکسن‌ها هم دارن ساخته میشن و احتمالاً به زودی به تولید انبوه میرسن. واسه این اپیزود استثنان گزارش تصویری نداریم. فکر کردم الان وقت مناسبی نیست برای این کار. فقط پوستر این قسمت رو اگه دیده باشین، تصویر ویروس ابولاست که با میکروسکوپ الکترونیکی گرفته شده. تو این قسمت چند تا از دوستای عزیزم و همینطور مخاطبای پادکست به من تو ترجمه کمک کردن که ازشون تشکر میکنم. نیلوفر عباسی، علی احری، محی‌الدین سعدی و سجاد مختاری. یکی از مخاطبای دیگه‌ای هم که باید ازش تشکر کنم، یه دوستی بود که به من یادآوری کرد تو اپیزود قبلی یعنی آخرین دیپلمات من یه اشتباهی کردم که الان تصحیحش میکنم. اونجا من به غلط گفتم جنرال ضیاءالحق نخست وزیر پاکستان بوده، در حالی که ایشون 10 سال رئیس جمهور پاکستان بود بین سالهای 1978 تا 88. جای خوشحالی و افتخاره که همچین شنونده‌هایی داریم که با این دقت به پادکست گوش میدن. یه تشکر آخرم بکنیم از همه کسایی که تو این مدت از میم حمایت کردن. چه از طریق دونیت تو هامی باش و چه از طریق پیام‌ها و کامنت‌هایی که دادن و ابراز آمادگی کردن برای همکاری. دم همتون گرم. خیلی مراقب خودتون باشین. تو خونه بمونین این روزا و تا جایی که میتونین از فعالیت‌های اجتماعی دور کنین تا با همدیگه از این روزای سخت به سلامت بگذریم. آرزو می‌کنم همیشه خوشحال و شاد باشین. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
ye mawana amote mai kozongali susuteo pabotiva kolela dikama ekwaina katia libota ke akena ye akozongali susute tsukotikala na mawana mote mai
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.